پدیده هیئت‌های مذهبی از جنبه‌های مختلف و از منظرهای مختلف علمی قابل بحث و بررسی است. یکی از اون جهاتی که میشه پدیده هیئت مذهبی رو مورد مطالعه علمی قرار داد، بحث جامعه شناسی دین و نگاه جامعه شناسانه و انسان شناختی به پدیده دین هستش. نشست امروز رو اختصاص دادیم به نقد و بررسی کتاب هیئت‌های عزاداری در جامعه ایران، نوشته جناب آقای دکتر جبار رحمانی، که یک نگاه انسان شناختی و جامعه شناسی به مقوله هیئت دارن. این کتاب در 202 صفحه و در دو بخش تدوین شده. در این کتاب هیئت به مثابه یک جماعتواره بهش نگاه شده، نظریه ویکتور ترنر که بحث جماعتواره رو مطرح کردن، و ایده محوری این کتاب لزوم حفظ و صیانت تنوع و تکثر سنت‌های مذهبی و هیئت‌های مذهبی و ممانعت از دخالت‌های هر نوع نهاد حاکمیتی و قدرتی در بحث هیئت‌های مذهبی است. نشست امروز رو خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان محترم حوزه جامعه شناسی دین هستیم. جناب آقای دکتر جبار رحمانی، نویسنده و مؤلف این اثر، و جناب آقای دکتر اسلامی تنها، محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی دین. با کسب اجازه از محضر جناب آقای دکتر اسلامی تنها و شما عزیزان، ابتدای نشست خیلی دوست داریم آقای دکتر رحمانی در رابطه با هدف از نگارش و تدوین این اثر و شیوه تدوین و تدویب این کتاب خیلی کوتاه برای ما توضیحاتی بفرمایید. ممنونم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزم، همچنین کارشناس محترم دکتر اسلامی. در مورد این کتاب من میخوام خیلی مختصر ایدهش رو بگم، میتونم تو چند نکته اساسی بگم. یکی این که ما توی ایران خیلی پدیده هایی داریم که به دلیل وسعت و گسترهشون کمتر مورد توجه قرار میگیرن، مثلا انقدر چون وسیع هستن و عادی شده ما بهشون توجه نمیکنیم. اتفاقا بخش مهمی از این پدیده ها پدیده‌های مذهبی هستن که حضور همه جایی دارن و در زندگی روزمره بخش عظیمی از ایرانی ها دیده میشن. هیئت از جمله چنین پدیده هایی است که ما کمتر بهش توجه کردیم و متاسفانه نظام پژوهشی ما، چه در پژوهش های دانشگاهی و چه در پژوهش های دینی، به حوزه‌ای کمتر بهش توجه کرده. لذا از این جهت برام خوب جالب بود. اما نکته دوم در باب ایده محوری این کتابم اینه که ما عموماً مباحث در ایران در دوگانه به نظر من غیر معتبر به نام سنتی و مدرن میفهمیم. میگیم یه پدیده ها سنتی هستن و متعلق به گذشته، یا پدیده ها مدرن هستن و جدید. من تو این کتاب سعی کردم نشون بدم که ببینید خیلی از این پدیده ها یا فرمول هایی که ما در جهان اجتماعیمون برای شکل دادن مناسباتمون، گروه بندی هامون استفاده میکنیم، از این دوگانه فراتر عمل میکنن. گاهی اوقات میتونن شکل های جدیدی پیدا بکنن. گاهی اوقات ما پدیده هایی رو میسازیم که ریشهش رو میشه در سال صدها سال و گاه هزاران سال قبل جستجو کرد. این جامعه به این سادگی از یک قاعده، از یک فرم، از یک محتوا دست بر نمیداره. بلخص وقتی این فرم محتوا جواب میده و جامعه میتونه با اشکال جدید اون نیازهای خودش رفع بکنه. هیئت چنین پدیده ای بود که از یک سو ریشه در سنت داشت و از یک سو یک شکل جدیدی از ساماندهی جماعت‌های مذهبی بود. و همین خاطر من روی این مسئله پرداختم. من ایده سوم اینه که هیئت یا هر جماعت مذهبی یا جماعت آیینی به دلیل منطقی که داره، نه جامعه روزمره ماست که سلسله مراتب رئیس و مرؤوس داشته باشه و نه یه پرجمج بین این دو تا جاییه که آدم‌ها در مقام انسان بودنشون، در مقام عبودیتشون و در مقام پیشگاهی که در پیشگاه امر قدسی کنار همه برابر هم دونسته میشن. و اتفاقا هر چقدر معنویت شما بالاتر باشه، خاکیتر و افتاده تر باید باشیم. لذا نوع دیگه ای از جامعه است که من از یک اصطلاح استفاده کردم به نام جماعتواره. یعنی نه جماعت به مفهوم روزمرهش هستن، نه بی نظم، یک نظم خاصی دارن و در این منطق اینا میتونن جامعه ما را به سمت پویایی های خاص خودش برن. بلخص در حیات مذهبی و دینداری ما میتونه از قبل اینها تداوم پیدا کنه، فرصت اون اجتماع دینی داشته باشیم و آیین های مذهبی از قبل همینها تداوم پیدا میکنه. لذا این نکته سوم. و اگه بخوام نکته چهارم بگم، اینکه این جماعت ها قاعدتاً چون از روح جمعی یا از وجدان جمعی یا از اون روح مذهبی جامعه برخواستن، نباید در خدمت یا در تسلط نهادهای رسمی یا نهادهای روزمره قرار بگیرن، چون اون منطقشون متفاوت.
خیلی خوب. آقای دکتر، در رابطه با خود تدوین کتاب، اینکه اول به صورت مجموعه مقالات این ارائه شده و اینکه مخاطب کتاب اساساً کیا هستن و برای چه سنخ مخاطب نوشته شده، هم یه توضیح کوتاه بدین و خدمت جناب آقای.
کتاب دو بخش داره. یه بخشش خیلی به عنوان دانشگاهی نوشته شده، خیلی تخصصیه، که مجموعه سه تا مقاله بلنده در حوزه هیئت، که در مقاله اول سعی کردم مفهوم پردازیش کنم، در مقاله دوم سعی کردم اینا ریشه های کهنش رو نشون بدم که این فرم، این حیات اجتماعی، این جریان اجتماعی یا این پویایی های اجتماعی ریشه هاش در فرهنگ ایران اسلامی کجاست، و در مقاله سوم نشون سعی کردم در جامعه جدید نشون بدم که این چجوری این از این ریشه یک به قول معروف برگ و بار جدیدی سر زده. بخش دوم هم مخاطب عمومی داره، نیادداشتای عمومیه که با همین دیدگاه در مورد هیئت‌ها و سنت‌های عزاداری در جامعه جدید نوشته شده، و من نگاه مخاطب رسانه‌های عام رو توش لحاظ کردم.
متشکرم. جناب دکتر اسلامی تنها، یکی از همونطور که اول برنامه اشاره شد، یکی از استعاراتی که در این کتاب استفاده شده استعاره جماعتواری ویکتور ترنر هستش و هیئت رو به مثابه یک جماعتواره دیدن، یا دوگانه گزلشافت و گمنشافت آقای تونیس آلمانی. می‌خواستیم ببینیم تطبیق این دو پدیده علمی جامعه شناسی بر مقوله هیئت و اون پرداختی که تو این کتاب به این قصه شده به چه صورت هستش. نظر هست حالی داریم قصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و آقای دکتر رحمانی سلام عرض میکنم و امیدوارم که آنچه که میگیم برای رشد و بالندگی فرهنگ دینی و اسلام ایرانی کمک بکند. خیلی ممنون. اولا من لازم میدونم که تشکر بکنم از آقای دکتر رحمانی به خاطر نوشتن اصل کتاب. همچنان که ایشون فرمودند، بسیاری از پدیده های بسیار بسیار مهم توی جامعه ایران هست که متاسفانه نظام آکادمیک ما به هر دلیلی اون رو نادیده میگیره و مطالعه نمی کند. اگر از زاویه نگاه تطبیقی هم نگاه بکنیم، پدیده دین به واسطه حضور بسیار بسیار پررنگ توی جامعه ایران به واسطه شدت ظهورش مخفی شده و پدیده‌های دینی خیلی محل توجه در واقع اندیشمندان ما قرار نمی‌گیرد. اصلا کسانی که تو فضای جامعه شناسی و انسان شناسی هستند به یک معنی تولید و تولد جامعه شناسی در دل مطالعات جامعه شناسی دینی اصلا ایجاد شده. لذا ما ضرورت مطالعات انضمامی دین رو داریم در کنار مطالعات متن پژوهانه دین. لذا از جهت به واسطه توجهی که شون به مسائل جامعه شناختی و انسان شناختی دین هست واقعا تشکر میکنم. اما ناظر به پرسش شما که از زاویه یک نمونه نگاه انتقادی و نقادانه است، گفتن که در واقع نوآوری سخت، نقد کردن آسون، ولی من میگم که اتفاقا نوآوری سخت است، نقد کردن دشوارتر. علتش اینه که کسی که نوآوری میکنه حداقل دو تا فرض داره نسبت به کسی که داره نقد میکنه. فرض اولش اینه که دانشی تولید کرده که دیگران دارن ازش بهره مند میشن، و دوم این که از زاویه ناقد ممکنه اذیتی بشه که در واقع به خاطر در واقع این اذیت شدن ممکنه که یه درجه بیاد بالاتر. لذا از اون جهت من تلاش میکنم که نقد من نقد محتاطانه ای باشه. بله، یکی از در واقع نقد های من ناظر به همین چارچوب مفهومیه نگاهیشون به مسئله هیئته. شما با استفاده از چارچوب مفهومی در واقع جماعتواری ترنری دارید به این مسئله میپردازید، و بعد هم توی بخش دیگری از مقاله دوم در کنار این دارید از دوتا اصطلاح گمنشافت و گزلشافت تونیس استفاده میکنید. البته خب میدونید که اصطلاح گمنشافت و گزلشافت تونیس در واقع دو تا تئوری فلسفی فرهنگ هستن، گمنشافت و انگزلشافت، تئوری آن در کلتور فلسفی دیگه. مثلا عنوان کتاب رساله دارم دکتری تونیس هم هست. و اصطلاح جماعتواره هم که برای یعنی کامیونیتاس هم برآمده از نگاه در واقع نو دورکیمی آقای ترنر هست. خب وقتی شما این برچسب مفهومی رو میزنید برای شناسایی پدیدتون، خب به تبع این برچسب مفهومی همه لوازمش در واقع میاد. چون جماعتواره کلید واژه و چارچوب مفهومی در واقع این پژوهش هست، این جماعتواره مبتنی بر تعریفی که از دورکیم از دین ارائه کرده ایجاد شده. من یه نقدم ناظر به اون تعریف دورکیمی از دینه که شما وقتی تعریف دورکیمی از دین رو ارائه میکنید، طبق نگاه دورکیمی دین مجموعی از نظام عقیدتی است و مناسکی که افراد رو در یک اجتماع اخلاقی، حالا یا به تعبیریشون کلیسا، جمع میکنه. خب ایشون تصریح میکنه که منظور من از کلیسا مکان نیست، بلکه اجتماع اخلاقیه. پیامد شما وقتی کلیسا رو تطبیق میکنید به مسجد، خب مسجد مکانه، یعنی خیلی تفاوت هست به لحاظ مفهومی بین کلیسا و مسجد. کلیسا حداقل سه معنا میتونه داشته باشه، یکی همین معنایی که آقای دورکیم میگه اجتماع اخلاقی، یکی میتونه مضمون یا فهوای سازمانی داشته باشه که اون سلسله مراتب روحانیت مسیحی اطلاق بشه، یکی هم همین مکانه. در تعبیر دورکیم دقیقاً اولی است، نه دومی است نه سومی. لذا به نظر من تطبیقش با مسئله مسجد یه مقدار دوچار اشکال است. و دوم هم اینه که وقتی شما چارچوب مفهومی ترنری رو استفاده میکنید و اتفاقا توی بخشی از کارتون دارید از یک کار دیگری که تو حوزه هیئت هست و کار آقای مظاهریه و دارید اونم نقل میکنید که اون اتفاقا خلاف نگاه شما به ادبیات شما، شما اگر هیئت رو کامیونیتاس میگیرید، ایشون دقیقا سوسایتاس گرفته، ایشون هیئت رو سازمان گرفته. و خب وقتی یک پدیده ای هم امکان لیبل زنی کامیونیتاس توش وجود دارد، هم امکان لیبل زنی سوسایتاس وجود دارد، حالا پرسش اینه که واقعا کدومه؟ حالا هیئت به هر حال سوسایتاس یا کامیونیتاس؟ شما میتونید بگید آقا من این دومی رو گرفتم، یعنی برای بنده کامیونیتاس و من کاری به کاری دیگر ندارم. خب اولا پرسش اصلی میشه که خب آیا واقعا این چارچوب مفهومیه غیر از امکان کار کرده که برای پژوهشگر ایجاد میکند، واقعا میتونیم این لیبل های برآمده از علوم اجتماعی در واقع موجود رو به این بزنیم؟ آیا بهتر نبود که به جای استفاده از این لیبل ها از لیبل های دیگری استفاده بکنیم؟ اصلا یه لیبلی خودمون ایجاد بکنیم، یعنی هیئت رو یک واژه مفهومی بهش بدیم که خود این واژه مفهومی ماهیت و وضعیت بنیادینی رو به ما نشون بده. شما وقتی لیبل کامیونیتاس زدید دیگه ماهیتش مشخص کردید دیگه. آیا بهتر نبود در یک بررسی همدلانه انکشافی و این دقیقا بگید که هیئت چیه؟ آیا حتی این لیبلی که به لحاظ عمومی بهش زدن توی در سنت تاریخی ما بهش لیبل هیئت زدن، این واژه هیئت دقیقا اونو نشون میده؟ یا به جای هیئت مثلا کلماتی دیگری مثل انجمن، نمیدونم، من واژه ندارم الان، بهتر نبود که یک واژه‌ای رو خودتون برساخت میکردید تا از دعواتی که بر واژه عرض کنم خدمتتون برساختی آقای جناب ترنر انجام بدید که مبتنی بر اون یه لوازمی هست که حالا عرض میکنم.
جناب دکتر، در رابطه خلق یک مفهوم و عرض به حضورتون اصطلاح و استعاره خودمون تو فضای هیئت، آقای دکتر اسلامی تنها فرمایش کردن، خدمتتون هستیم.
در مورد نکاتی که آقای دکتر گفتم من تا حدی باهاشون موافقم، ولی از یه جهت هم خب یه نگاه متفاوت‌تری دارم. به هر حال مفاهیم لزوماً اینجوری نیست که واقعیت بخوان شک بدن، البته در فهم واقعیت موثرن، ولی گاهی اوقات ما از یه چارچوب های مفهوم به مثابه ابزار استفاده میکنیم. این لزوماً نیست که من از اون چارچوب استفاده کنم تو عیناً مطابق اون برش بزنم. از این جهت به نظر من حالا اون تلقی که من از مفهوم گوانشافت یا گزلشافت تونیس یا مفهوم کامیونیتاس ترنر دارم یک مفهوم عامه، یعنی خیلی لزومی نداره، چون خب ترنر هم این مفهوم رو نداره تو جامعه غربی، در جامعه غیر غربی ساخته، تو محیطه غیر غربی کار کرده و اونجا ساخته اونو. میپذیرم که میشد یه مفاهیم محلی تری رو ایجاد کرد.
ترنر این واژه رو
ترنر بله در مطالعاتش در جامعه غیر غربی نساخته.
چون اسکاتلندی هستند ولی واژه رو جای دیگه.
آره مطالعاتش تو آفریقا بود اصلا ربطی به چیز نداره، یعنی تو اروپا، ولی خب بعدن تو کارهاش نشون میده، نگاه کنید مثلا تو جهان اسلام هم نشونش میده، میگه ببینید یه سری مجموعات های فرقه ای داریم تو حدی برخی از فرق صوفیانه، اونم به همین شبیه همینه و اینو نشون میده، یا مثلا تو هند نشون میده، میگه این مفهوم عامه، یه نوع شکل حیات اجتماعی به طور عام. حالا این نشون سعی میکنم برای تطبیق بکنم. من با ایده شما موافقم. من میخوام یه جایی به جای اینکه بگم تجمعات گفتم جماعت آینی، یه چیزی سعی کردم حتی اگه اشتباه نکنم یکی دو جا گفتم جماعت هیئتی، یعنی سعی کردم اینو بگم. شاید اون موقعی که حالا من مقاله اولی که تو اون مفهوم مال دوره فوق لیسانس منه، شاید اونقدر هنوز اعتماد به نفس نداشتم که مفهوم کاملا برجسته بکنم، لذا همین که بونشون نوآوری سخته یه بخشی خودم دست و پاش می‌لرزه. به همین خاطر من عمدتا از جماعت‌وار استفاده کردم، ولی لابلاش این ایده شما رو داشتم که
یه جایی هم خود... بخشای من آقای دکتر دیدم که خودتون در تطبیق همین پدیده هیئت نسبت به جماعت‌وار فرمایش کرده بودید که حالا لزوماً بعضی از لوازم این جماعت‌وار رو
بله ندارم، که اون جماعت‌وار ترنر هم همش به این نمی‌خوره، این یه جایی داره که توش نیست. این سعی کردم نشون بدم خاطر من
به مسابقه کامل یک جماعت
نه به مسابقه کاملش نیست، اونم ادعا نداره که همه جا عین همینه، جای تفاوت میکنه برای خاطر محیط ها و شرایط تاریخی موثرن، و به همین خاطر من توی اینا چون مقالات بالا تقریبا شاید بیش از 10 سال قبل اولی مقالش، به همین خاطر مثلا من مفهوم جماعت آینی یا جماعت هیئتی دو سه بار استفاده کردم که ببینید منم میپذیرم که باید بریم به سمت یک ترم، ولی سعی کنم اینو با خوب یه ادبیات عمومی‌تر و مشترک‌تر فعلا خلقش بکنم تا بعد به یک مفهوم مستقل برسه از مفاهیم موجود استفاده
خیلی
کردم.
خیلی خوب. آقای دکتر من یک فرمایشی که آقای دکتر اسلامی تنها داشتم اینو از شما پرسش کنم، لابلای فرمایشات آقای دکتر اسلامی تنها بودن که دو تا دیدگاه وجود داره در رابطه با پدیده هیئت، یک نگاه سازمانی به پدیده هیئت‌های مذهبی است و یک نگاه غیر سازمان. علت این که نوع دیدگاه شما به این پدیده یک پدیده غیر سازمانی است و حالا در رابطه با اثراتی که این طرف است یک نگاه سازمانی به این قصه میشه، فرمایشتون چی است؟
ببینید من میپذیرم این دوتا شاید یه بخشی از هیئت که برای من مورد توجه بود این بچه همون تشکیلاتی یا اون روح سیالش بوده و خب آقای مظاهری برها خوش پیشگامان این حوزه هم هست، ایشون رو به بچه استقرار یافته هیئت که یک تشکیلات مستقر تبدیل میشه بهش مهمتره، که بعد وارد خب تشکیلات سیاسی میشه، تشکیلات انقلابی میشه و حتی وارد تشکیلات اقتصادی میشه و خودش به یک نهاد تبدیل میشه. اون بچه شما من میپذیرم، من خیلی بهش توجهی عمدن نداشتم، اتفاقا من حرفم دقیقا فرمی از هیئته که خیلی در اون شکل خام اولیه‌اش هست و عمومی ترین فرمونه، چون اون شکل سازمان یافته‌اش ما هیئت خیلی خاصی رو میتونیم اسم ببریم که اینجوریه. یعنی ما تو ایران آمارهای رسمی بالای 80,000 حالا میشه غیر رسمی تا 100,000 هیئت حتی تو ایران وجود دارن، ولی اون شکل سازمان یافته تشکیلات یافته‌اش کمتر از شاید 5% این میزان باشن، شاید خیلی کمتر از 1%. من لذا اون فرم سیال موسمیش که هیئت فلان تشکیل میشه، مراسم برگزار میشه و دوره میخوابه تا سال بعد یا موسم آینی بعد، اون بیشتر مد نظرم بوده. به همین خاطر شاید اون وجه سازمانیشو بهش توجه نکرد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اسلامی تنها، این دو نوع دیدگاهی که خودتون فرمایش کردید، نگاه سازمانی به پدیده هیئت و نگاه غیر سازمانی، با هم تضاد هم دارن و قابلیت جمع هست بین این دو تا یا نه؟
ببینید من با اصل ایده آقای دکتر جواری بسیار موافقم و ماهیت ببخشید آقای دکتر رحمانی بسیار موافقم که اصلا ماهیت هیئت بیشتر کامیونیتاسه به ادبیات ترنری، و هرچه اونو ببریم به سمت در واقع سازمانیش، هیئت از وضعیتی که ما براش در واقع توقع داریم خارج خواهند شد.
حالا دکتر سازمان یا تشکل خود این هم
حالا فرقی نداره دیگه، اوجش اینه که کاملا سازمان میشه، یعنی اگر این دوتا کلمه رو طیفی در نظر بگیریم، هرچه به این سمت برود در واقع نهادمند میشه، در مداخلات در سیاست گذارانه روش شدیدتر خواهد شد.
فرانهادی پس نیست؟
حالا تعبیر فرانهاد اینجا جا نداره بگیم، فرانهاد مربوط به دعوای ساحتی دیگری است. عرض من اینه که بله، هیئت اساساً امر مردمیه و توسط مردم باید ایجاد بشه، تولید بشه، مدیریت بشه، در واقع باز تولید بشود. البته معناش دعوایی نیست که هیچ مداخله‌ای از طرف در واقع بیرون از مردم در واقع انجام نشه. به نظر من یه بخشی از در واقع همچنان که خودتونم توی مقدمه کتاب که به نظر من در واقع اصل مطلب همون تو مقدمه کتابه و بخش اولش، بخش دومش که ناظر به سنت هاست، خیلی من اون بخشش در واقع نکته خاصی ندارم. چارچوب اصلی کار تو مقدمه و همون بخش اوله. تو اون بخش هست که ایده اصلی که طرح شده که توی اول فرمودن به عنوان امر چهارم مبتنی بر چنین فهمی اصرار هست که مداخلات سیاست گذاران از طرف نهادهای در واقع سیاسی و در واقع حاکمیتی انجام نشود. این در واقع همون کشیدن هیئت است به سمت سازمان که به عنوان یک یا خودش سازمان میشه یا بازوی یک سازمان در واقع خاص میشه. با اصل ایده در واقع موافقم، اما معنیش با این بخشش که آیا واقعا هیچ مداخله‌ای در واقع انجام نشود برای بهبود، آیا مثلا ما هیئت رو واگذار بکنیم اساسا به مردم و همه آنچه که توی هیئت انجام میشود فرهنگ عمومی این توانایی رو دارد که اینو تصفیه بکند و به تعبیریشون تصفیه بکند و تعالی ببخشد، آیا تجربه تاریخی ما اینو نشون داده که فرهنگ عمومی ما تونسته همه آنچه که در شأن در واقع حادثه عاشورا بوده حذف بکند؟ شواهدی وجود دارد که در واقع چنین چیزی نبود. البته هر چه واگذار بکنیم به پخش پایین و واگذار بکنیم به در واقع نهاد روحانیت که تصفیه را از طریق نهاد روحانیت انجام بشیم بدیم به عنوان کسانی که وچه نخبگانی هم دارن، با این ایده دوام کاملا موافقم، ولی اینکه هیچ دخالتی صورت نگیرد با اون طرف که کاملا دخالت صورت بگیره که ابزار دست بشه، بنابراین من هر دو طرفش غلطه. یعنی هم دخالت و عدم دخالت مطلق غلطه، هم تبدیل شدنش به یک سازمان
هر دوش اتباه بینابینی بود.
بله.
آقای دکتر رحمانی، در رابطه با نظریه مداخله و عدم مداخله‌ای که تو کتاب فرمایش کردید نباید مثل این نهادها بهش پرداخته بشه، فرمایش کنید با دیدگاه‌های دکتر موافقید یا نه، و اساساً منظورتون از نوع این مداخله‌ای که مطرح کردید نباید باشه چیه؟
من با نکته‌ای که آقای دکتر گفتن در سطح نظری موافقم، ولی اون ایده من که آقا مداخله نکنید معطوف به واقعیت موجوده، چون دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه امر دینی از طرف نهادهای رسمی و حاکمیتی هیچوقت مداخله حداقلی رو قبول ندارن. اونا مداخله حداکثری میکنن که نه فقط اینکه فرم چی باشه، که محتوا هم چی باشه، کی بیاد کی نره، کیا حق دارن کیا حق ندارن، چه شروطی داشته باشه. این چون تجربه عینی ما نشون میده که الگوی رایج در مداخله یا سیاست گذاری الگوی حداکثری، من معطوف به اون گفتم خوش مثلا دخالت نکنید. من با اون ایده آقای دکتر اسلامی موافقم که
حالا مصادیق این مداخله ها مثلا چی هستش، خودی بس رو کاربردتر کنیم برای دوستان.
ببینید شما مثلا یه مثال خیلی ساده بهتون بگم. حالا آقای دکتر یه نکته اشاره کردن که ما که به نخبگان مذهبی، علما، روحانیون و حتی روشنفکر دینی به اونها بسپاریم که آقا شما محتوای خوب و تزریق، شما محتوای خوب بگسترانید به این مردم بدین، قطعا خودشون تطبیق میدن. یک مدعی بیاد چیز بدی بخونه، خب منم خب بهش تذکر میدیم. وقتی شما محتوای خوب ندی به این مفهوم مداخله من میپذیرم. آقا نخبگان جامعه با همدلانه وارد بشن، اونا خودشون اثر میذارن. مداخله ای که شما میگی ببینید شما ما یه جایی میایم به اینا پول میدیم، یه جایی میایم به اینا ارزاق میدیم، یه کوپن میدیم، یه جایی بهشون سازمان میدیم، بهشون ساختمان میدیم، بهشون دانشگاه میدیم. ببینید این یعنی اینکه وقتی شما به اینا خدمات میدید، اینها به تعبیر آقای دکتر بعد به بازوی من تبدیل بشن، و خب این یعنی اینکه هیئت دیگه روح مردم نیست، اون ابزار سیاسته. من اصلا نمیگم کدوم خوبه کدوم بده، قضاوتش دیگه به هر به مخاطب وابسته است، ولی بحث بر سر اینه که وقتی من بهش امتیاز عینی مادی از ارزاق، از سیستم صوتی، از بودجه، از جا، از دانشگاه، از همه اینا رو وقتی میدم، نتیجهش اینه که اون دیگه بازی منه، اون دیگه نمک گیر منه و نمک پرورده منه و اونجوری که باید با من هماهنگ بشه، وگرنه اینا قطع میشه. و اتفاقی که میفته اینه که یک وقتی یک هیئت وارد این سیستم میشه، اون ریشه مردمیش کم کم دیگه بهش دستش میده و از یه طرف هرچی بیشتر به این وابسته میشه و روح هیئت از بین میره.
آقای دکتر سلامتانه، با این نوع نگاه آیا واقعا میشه نظارت و ارزیابی هم بر هیئت‌های مذهبی شکل بگیری؟ یعنی اینکه واقعا به همون مردم سپرده بشه تا این حدی که آقای دکتر میفرمان؟ پس این حوزه نظارتی و ارزیابی رو چه کار باید کرد؟
ببینید، به نظر من توی کاری آقای دکتر رحمانی یکی از نوآوری‌های کاریشون که به نظر من از اونجا میتونیم در واقع همین مداخلمون رو و شیوه مداخلمون رو تعیین بکنیم، چون یه کار حتی برای حداقل برای من جدید بود.
درست.
ایشون در یک نگاه تبارشناسانه هیئت رو اولا نشون میدن که در واقع پدیده خیلی قدیمی نیست، عمر بیش از 100 سال در واقع ندارد و شکل باستولید شده جماعتواره جوان مردان است و همون عیاران و فتووت و این هاست که در مواجهه ما با مدرنیته باستولید شده.
البته آقای دکتر، من اینم اشاره کنم خدمت دوستان که خود واژه هیئت ولی دستجات عزاداری که قدمت چند صد ساله دارن، ولی هیئت به این معنای امروزی
کتابشون گفتن که وقتی ما داریم صحبت از هیئت میکنیم هیئت عزاداری میگیم نه عزاداری. بله، عزاداری خیلی سابقه طولانی داشت.
تعبیر دکتر همون است که نگاه تلفیق گونه ای بین عزاداری و هیئت مذهبی الان
که یه تشکلی شکل گرفت، یه جمعی شکل گرفت که دارن برنامه‌ریزی میکنن در ایام و موسم‌های عزاداری. اولا هیئت پدیده محلی، پدیده شهری، اینا مؤلفه‌ای است که توی دوره‌های اخیر ایجاد شده. بله، عزاداری سابقه بسیار طولانی داشته. در نکته ای که ایشون در واقع به نظر من روش تاکید داره و بسیار مهم است و مسیری میتونه برای سیاست گذاری درست انجام بشه و در یک نگاه آسیب شناسانه به نظرم خوب توضیح دادن، اینه که در واقع هیئت فتیان یا هیئت در واقع جوان مردان منابع زیادی برای غنی سازی خودش داشت و متاسفانه هیئت داره این منابع غنی ساز خودش رو یکی از دیگری در واقع دست میده. همچنان که تو فرمایش علالشینام بوده، ببینید یه بخشی از هیئت اقتصاد هیئت دیگه، اگر اقتصاد هیئت که توسط مردم تأمین میشد به هر دلیلی در واقع دچار ضعف بشه و هیئت بیاد منابعش رو از یک منبع دیگری تأمین بکند، یعنی از حاکمیت تأمین بکنه، این ظاهرا هیئت غنی میشد ولی به لحاظ در واقع تاریخی داره ضعیف میشه، چون منبع جوشش مردمیش از دست میده. همون میزان که در واقع در حوزه اقتصاد هیئت باید مواظب چنین چیزی باشیم، در حوزه معرفتش رو، شعرش رو و بقیه مواردش دنبال غنی سازی منابع هیئت باشیم. اگر منابع هیئت را هر چه غنی تر بکنیم، به همون میزان مداخلات ما، نیاز به مداخلات مستقیم ما کمتر میشه و هیئت این قابلیت رو داره که خودش رو تصفیه بکند.
آقای دکتر، این غنی سازی به چه معناست؟ یعنی یه نگاهی آقای دکتر رحمانی دارن و یک نگاه نظریه ایست که اگر به این معنای یکسان سازی تزریق محتوا باشه، خب این یکسان سازی ممکنه خراب از آب در بیاد. من مثال عرض کنم خدمت
شما، در واقع اون نکته ای که در واقع وجود دارد با ایشون کاملا هم نظرم، برای ممکن است توی بازنمایی که از مثلا هیئت توی سطح رسانه انجام میشه، خب میدونیم که رسانه‌ها تاثیرگذارند در جهان اجتماعی، اینکه نوع هیئت عزاداری در واقع مرکز محور تسری پیدا بکنه به بقیه شهرها، یعنی یکسان سازی دیگه. میاد اتفاقا من در واقع شهری که من توش در واقع بزرگ شدم، زنجان، یکی از منابع غنی عزاداریه، ولی ما هیچ وقت نخواستیم شکل عزاداری خودمون رو به بقیه در واقع شهرها تحمیل بکنیم. اینکه یه کسانی تصمیم بگیرند تنوع عزاداری را، ببینید بحث سر تنوع و الا بخشی از عزاداری که فقها روش نظر دارن، میگن خب میدونیم که شکل‌ها و صور عزاداری رو که فقها ایجاد نکردن، مردم ایجاد کردن، فقها بعدش میان اظهار نظر میکنن، یعنی این بخشش درسته، این بخشش غلطه. ما مردم اگر در واقع بچه تقلید و اینا رو در نظر بگیم، آرام آرام اون بخش رو حذف میکنن. وقتی داریم میگیم که یه شکل عزاداری داره بازنمایی میشود، الگو دهی میشد به بقیه در واقع هیئت‌ها و شکل‌های عزاداری، داره یک سانسازی صورت میگیره. اتفاقا هیئت چون قوامش به مردم بود، قوامش به فرهنگه، یعنی به فرهنگه، یعنی هیئت بخشش کاملا فرهنگی دینی نیست که، کاملا فرهنگه،
یعنی مبتنی بر کالچر اینجا،
یعنی مبتنی بر اقلیمشونه، مبتنی بر آداب و رسوم در واقع محلیشونه، یعنی کاملا امر محلیه. و اتفاقا گرمای هیئت بخشش ناظر به همین محلی بودنشه. شما وقتی محلی بودن رو محلی زدایی بکنید، گرماش ازش میگیرید و هیئت امر سردی میشه. مثلا هیئت ماهیتش به همون گرما بخشی به عزاداری امام حسین بود. اصل ایده که ما باید در واقع این تنوع عزاداری و تنوع هیئت‌ها رو در واقع بپذیریم، یه نمونه‌ش همون کاریست که در واقع در مورد پخش عرض کنم خدمتون هیئت عزاداری حسینی یزد انجام شد و دیگه مثلا یک نوع تشویق و قدردانی از بالاترین مقام سیاسی کشور هم ازش شد، یعنی پذیرش تنوع دیگه، یعنی تشویق به اینکه این تنوع ها حفظ بشد. البته وقتی شما تنوع ها رو در روش به رسمیت میشناسین، تنوع یه کار کردی که دیگری که داره میتونه حس رقابت ایجاد بکنه. یعنی اگر اون وقتی دارن اونا شکلی از عزاداری رو دارن در واقع برقرار میکنن که به لحاظ معرفتی خوبه، به لحاظ جذب خوبه، اون یکی هم خب تلاش میکنه مبتنی بر اقلیم خودش نوآوری بکنه، یعنی تنوع نوآوری ایجاد میکنه. به نظر من یکسان سازی این کارو نمیکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر رحمانی، ما وقتی صحبت از بحث تزریق محتوا اینها داریم، من به عنوان مثال عرض میکنم خدمت شما، یک نهاد حاکمیتی اگر بیاد تو جامعه مداحان، تو جامعه خطبای ما، تو بحث هیئت و دیگر حوزه ها تزریق محتوای یکسان بکنند، حالا کتابی معرفی بکند، به فرض که بفرمایید مثلا مثال ساده شو من عرض کنم خدمت شما، به همه مادهین و ستایشگران شعری توزیع بکنند، این آیا با اون نگاهی که شما میفرمایید که نباید حاکمیتی به این قصه به صورت یکسان سازی نگاه کرد تضادی داره، یا این امر یک امر اصطلاحا مثبتی است، یا شما بحثتون ناظر به بخش دیگه از این ماجرا است؟
این کلا این یکسان سازی که آقای دکتر هم بهش اشاره کرد واقعا چیز مفیدی نیست در بلند مدت. اگر اون مثالی که شما زدید داله بر این باشه که ما یک سری اشعار انتخاب کنیم، حالا به هر سلیقه، یه معنهاد مرکزی بگه که همه ستایشگران و مداحان اینو بخونن، اینا خوبه،
یعنی عذاب مثال یا هر محتوایی دیگه،
هر محتوایی، یعنی یه موقع اینه، من میگم اینا شعرهای خوبه، یه موقع میگم نه مداحیت شما باید مطالعه کنید، اینا منابع مهم تاریخ تشیع و تاریخ عزاداری و مقاتل اصلی، اینا رو بخونید. بعد اون مداح اگه منابع اصلی دم دستش باشه، وقتی میخواد بخونه یک از منابع اصلی میخونه دیگه، منابع دست دهم و که اصلا آغشته به هزار دستکاری تاریخی و فرهنگی هستن نمیخونه. ولی نکته که هست این به این مفهوم غنی سازی رو من میپذیرم، ولی اون مداح انتخاب میکنه که حالا امروز تو این شرایط من روزه علی اصغر رو بخونم یا روزه علی اکبر رو بخونم، کدومش رو بخونم، علی اکبر کجاشو برجسته کنم، به چه زبانی بگم، چون ببینید من وقتی توی منطقه آذر ترک زبان باشم، خب به زبان ترکی بگم حماسه، اصلا روح حماسی متفاوت میشه تو به زبان فارسی بگیم، خب حالا مردم حسش میکنن. خب بس بر سر همینه که اگه شما منظورتون اینه که ما محتوای مشخصه بشویم، نه، اما یه غنی سازی بی مفهوم باشه، خب ما منابع اصلی رو در دسترس اینا قرار بدیم و بهشون امکان توزیع منابع خوبو بدیم، اینو من میپذیرم. دولت فقط تسهیلگر باشه که به این موقع مداحی یا ستایشگری به واسه فقر منابع به منابع کمتر معتبر رجوع نکنه، تا در این حد مثبت.
خیلی خوب آقای دکتر، یک بحثی حالا توی یکی از این صفحات کتاب من مطالعه میکردم وجود داشت، شما بحث تنوع و تکثر حیات رو مطرح کردید جایی و تأکید کردید بر لزوم این تنوع و تکثر حیات. هر منطقه یک به اصطلاح مناسک آیینی خاص خودش داره و باید به این شکل حفظ بشه تا اون روح آیینیش به اصطلاح موجود باشه و از بین نره تو تاریخ. در یه جای دیگه فرمودید که این تعدد قصه ها و این تعدد پدیده هیئت یک امر مثبتی نیست. حالا می‌خواستم تفاوت این دو قصه رو برای ما روشن کنید. عاقبت دو تا یه چیزن، با هم دیگه تفاوت دارن. اونجا حالا تعبیر صریح نیست، اما تعبیر کنایش اینه که شما فرمود این که احتیاج نیست تو هر محله ما مثلا 10 تا هیئت 15 تا هیئت زیاد یک شکل داشته باشیم. این دوتاش چجور قابل جمع با هم دیگه؟
یه نکته رو آقا شرکت آقای دکتر، اون نکته مهمیه که وقتی شما میایید رسانه رو میبرید سمت هیئت ما، یه نابرابری ایجاد کردیم. چه اتفاقی میفته؟ شما میایید یک رقابت میبینید، یه خودجوشیتون تا یه حدی ممکن از دست بدین، بیفتین فقط اینکه از ما بالاتر بشین. اون بچه دوم که من گفتم اینکه انقدر دادیم چیز مثبتی نیست، بچه آسیب شناختی شرایط اجتماعیه که شما امکانهای انسجام اجتماعی، امکانهای تقویت سرمایه اجتماعی داری تضعیف میکنی، در اینچه آدم ها نمیتونن توی تشکل محله بزرگ سامان پیدا بکنن، بعد هی خورد میشه، این جامعه میره به سمت اتمیزه شدن، سمت کوچیک شدن. نه که این پدیده هیئت اینجا آسیب زاست، بلکه مقصود من اینه که ببینید این وضعیت آسیب شناختی است که جامعه قدرت همبستگیش هی داره تضعیف میشه، هی خورد میشه، هی میشکنه. ببینید یه موقع جامعه بزرگ میشه، وقتی بزرگ میشه خب باید تقسیم توش رخ بده، چون مثلا یه موقع شما یه روستای 50 نفره دارین، خب یه خیابون جواب میده، اما وقتی روستا بشه 5000 نفر دیگه یه خیابون جواب نمیده، باید چند تا خیابونش کنی، بعد سامانهای مختلفی بهش بدی. سیستم هیئت هم همینه، یه موقع توی یه محله چند صد نفری یه هیئت خوب کفافشو میده، منطقا هم توی محله خوبه یه دونه مسجد باشه، ولی اگه یه شما توی محله 10 تا مسجد بزنی، هر کی مسجد خودشو داشته باشه، این دیگه مسئله مسجد نیست، مسئله اغراض شخصیه، اغراض گروه‌های خرده که نمیتونن با هم سامان پیدا کنن.
خب این فرق میکنه با تکثر.
آره اگه تکثر، ببین تکثر خوبه، اما یه جایی بعد خیلی دیگه بیش از حد بشه سام، به قول خودش منطق داره دیگه، یعنی منطقش این باشه که قرار باشه هر کی بعد خودش بیرق بزنه، هر کی بعد خودش کت خدا باشه، که نمیشه اصلا. جامعه بعد حول یک مرکزی سامان پیدا کنه، محله مفهومش مشخصه، حدود ثغورش مشخصه، یه محله یه هیئت و یه مسجد کافیشه. اما وقتی توی محله توی آپارتمان، یه مجتمع آپارتمانی مثلا 50 واحدی، شما 40 تا هیئت دارین، خب نشون میده مثلا مشکل داریم دیگه اونجا، یعنی اینا آدما با هم ارتباطشون قطع شده. من حرفم این نیست که در این حالت تکثر بیش از حد هیئت آسیب زاست، نه، مثلا میگه این وضعیت ناشی از یک موقعیت آسیب شناختیه، ناشی از موقعیت آسیب دیده است که جامعه دچار ناخوشیه که آدم‌ها نمیتونن کنار هم باشن و دچار این تشویش شدن. تا یه حدی تکثر خوبه، در حدی که مفهوم هویت محله‌ای، هویت منطقه‌ای، هویت ناحیه‌ای ما رو حفظ کنه، اما اگه این به این سمت بره که همین هویت‌های حداقلی رو خردش کنه، متلاشیش کنه، خونه و هر گله گله متفاوت باشه، اون موقع دیگه این آسیب شناختیه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اسلامی تنها، تو بخشی از کتاب که موجود هست، کتاب هیئت‌های عزاداری در جامعه ایران، آقای دکتر رحمانی اشاره کردن به یک موضوع واقعیت اجتماعی که الان داره رخ میده، و اون همی که مساجد ما بخش از اون کارکرد خودشون از دست دادن، روز به روز دارن خلوت‌تر میشن و ما باید بیان به سمتی که این هیئت‌های مذهبی و تجمع‌های اینجوری که به تعبیر خودشون فتوت و جوانمردی هم توش هست، این تقویت بشه. خواستم ببینم این دیدگاه آقای دکتر تقابل بین رابطه مسجد و هیئت نیست، یا اگر نیستش هستش به چه صورت، اگر نیستش به چه صورت این تبیین بشه، و اساساً این که یک واقعیته که مساجد خلوت شدن، برای این قصه این راهکار مناسبه یا اصلا نیست، و اینکه آقای جامعه شناسی میتونه تو این حوزه پیشنهاد بده و ورود پیدا کنه، یا فقط توصیف بیان واقعیات داره، یا این تو حوزه ورودش دیگه حرفی رو به میون نمیاره.
ببینید این اون یه مسئله دیگه است، این که یه واقعیتی داریم به نام مسجد و مسجد دچار مسائل مشکلاتی هست، اون یک مسئله دیگه است. بله، اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم اینه که جوانان در انتخابگری و گزینشگری بین هیئت و مسجد، هیئت رو انتخاب میکنن. دلیلش چیه؟ بررسی بکنیم، بررسی جامعه شناختی به انسان شناختی بکنیم که چرا این انتخابگری داره انجام میشه. میتونه صدها دلیل داشته باشه. یکی از ضعف‌هاش ممکنه من روحانیش باشم، خوب دارم مسجد رو مدیریت نمی‌کنم، خوب تعامل نمی‌کنم. در واقع مربوط به واقعیات. اما به لحاظ تئوریک آیا بین مسجد و هیئت تضاد وجود دارد؟ نه. هیچ تضادی ذاتی بین هیئت و چیز وجود نداره، مسجد وجود ندارد.
یعنی این نگاه درست نیست که دو نهاد در عرض هم دیگه است.
دو تا نهاد نیستن، اولا نهاد نیستن، یعنی اصلا این دو تا رو باید، یعنی جماعتواری که روی محور عزاداری سید الشهدا جمع میشن، چون اصل هیئت برای امام حسین دیگه، اگر در مورد بقیه ائمه هم هست به در واقع بستمونه. اینجا محوریت آیین عزاداری و سوگواریه. البته خب اینو باید بحث بکنیم که چرا همش عزاداری، در واقع چرا وجه تراژدی که عاشورا اینقدر توی جامعه ما برجسته شده، وجه حماسیش برجسته نشده، چرا عزادار امام حسین داره حماسه دار نداره، اینا یه بحثه در واقع. ولی اینجا جمع شدن و اجتماع این انسان ها برای این سنت، ولی تو مسجد، مسجد مهمترین آیینی که مربوط به مسجد عزاداری نیست که، نمازه. مسجد با محوریت نماز در واقع داره. این اگر بحثم هست سر تفاوت این دوتا آیینه که روی این باید در واقع کار بکنیم. لذا به لحاظ ذاتیش در واقع تضادی بین هیئت و مسجد وجود ندارد. البته به لحاظ تاریخی معمولا هیئت ها بیرون از مسجد برگزار می شد. ممکنه دلایل متعددی داشته باشد، مثلا یکی از دلایلش این باشد که رفتن به هیئت احکام فقهی خاصی داشت، برای اینکه این احکام در قداست مسجد حفظ بشه. ممکن بود که مثلا برخی ها به هر دلیل، مثلا خانوما نتونن تو مسجد بیان ولی میخواستن تو هیئت شرکت بکنن، به همین دلیل هیئت ها بیرون از مسجد در قالب تکیه ها و حسینی ها ایجاد شد. الان هم شما میتونید هیئت رو تو مسجد برگزار بکنید، هیچ منع قانونی و اخلاقی اینا نداره. به اتفاقا تشویق هم میکنیم که هیئت رو تو مسجد با توجه به امکانات اجتماعی فرهنگی و در واقع
دکتر باید اینجوری باشه یا من نداره.
نه ببینید
که تو قله است و ترازه است.
ببینید دغدغه ما این نیست که الزام بکنیم، توصیه میکنیم.
نه میدونم توصیه میکنم دکتر، منظورم نیست که در نگاه مطلوب اون هیئتی که تو قله هست و یک هیئت تراز دیده میشه اون هیئتی است که در مسجد باید شکل بگیره. یعنی این نگاه،
بذارید من یه بیان دیگری بکنم شاید کمک بکنه. من ناظر به همون نکته اولی که وای دکتر عرض کردم، اگر من بخوام در واقع لیبلی بزنم به هیئت، میتونم از لیبلی استفاده بکنم، یا از لیبل هایی استفاده بکنم که مربوط به در واقع مفاهیم خودمونه و این مفاهیم میتونه کمک بکنه که هیئت رو متناسب با این بازسازی بکنیم. من لیبلی که میتونم بهش بزنم، میتونم بزنم که هیئت بهترین جایی است که ما وضعیت انضمامی ولایت رو میبینیم. یعنی ولایت یعنی این که دو کنشگرانی که وارد اون صحنه میشن بیرون از ساختار منزلتی نزدیک هم قرار میگیرن و اتفاقا این توی بهترین جاییست که اون همه اون ساختارهای منزلتی شکسته میشه و المؤمنون بعضهم اولیاء بعض اون دوت میتونن تجربه بکنن.
این از اون روزمرگی فاصله،
کاملا فاصله میگیرن، میخوان ولی هم بشن، دوست هم باشن، در بیشترین امکان به همدیگه نیکی بکنن، ایثار بکنن. من میتونم بگم که اتفاقا توی هیئت چون پدیده ولایت توش برجسته است، ولایت یعنی ولایت کنشگران رو با هم دارم میگم، نه اون ولایت به معنی رابطه امام و امت، البته به اونم مرتبط هست. لیبلی که من میتونم بزنم میگم که اینجا داره جمعی شکل میگیره، چون اینو خودم در واقع کار کردم. بین برای اجتماعات انسانی توی ادبیات قرآنی کلمات متعددی داریم، از فرقه، همین جمع، جماعت، طائفه، یکیش کلمه امته. کلمه امت بار معنایی بسیار در واقع غنی داره به لحاظ نظری و تئوریک، هرچند که در کاربرد روزمره ما وقتی میگیم امت تلقی میره مثلا به جهان اسلام و اینا، یعنی دیگه بالاترین لولش دارن، در حالی که مفهوم امت در ادبیات دینی ما هم قابل اطلاق بر یه نفره که ابراهیم امت بود، هم قابل اطلاق بر همه مسلمان هایی که تحت نظام بنای اسلام متشکل شدن. به نظرم هیئت بهترین جاییه که توش در واقع یک امت تعارفی شکل میگیره. امت تعارف هم به معنی در قرآنیش، یعنی فرموده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی اولا خدای متعال میگه ما تنوع زبانی، تنوع قومی، تنوع حتی نژادی و حتی تنوع دینی رو، چون فرمایشیشون بود که دستگاه امام حسین فراگیرترین دستگاهه، یعنی تو این آیه شریفه داره میگه این تنوع وجود دارد، این تنوع رو هم ما ایجاد کردیم، یعنی ما در واقع خدای متعال ایجاد کردیم که هدفش چیه؟ هدفش اینه که به همدیگه نیکی بکنید، تعارف داشته باشید. تعارف یعنی همشناسی، تعارف یعنی به بیان دیگر همون آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا، تعاونوا چون تعاون قید داره دو شکل میتونه باشه، تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، ولی تعارف چون اساساً ارزش مداره دیگه قید نزده. تعارف یعنی همشناسی، به هم دیگه نیکی کردن. اتفاقاً هیئت جاییه که توش دو تا امر رخ میده یا باید رخ بده، هم رخ میده هم باید غنی سازی بشه که در بالاترین سطحش رخ بده. امت در ادبیات دینی ما دو تا کار میکنه، دعوت به خیر میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه. یعنی شما وقتی دارید هیئت رو به مثابه امت در واقع ولایی محلی دارید تصویر میکنید، امتی که باید توش تعارف رخ بده، قطعا دعوت به خیر، قطعا امر به معروف در واقع رخ میده. و از اون هیئت به معنی پوپولیستیش که فقط فرمه، هیچ محتوایی توش در وجود نداره، هی فاصله میگیرید. من با فراگیر بودن دستگاه امام حسین یه واقعیتی دیگه کاملا موافقم. چرا؟ چون دقیقا مثل همین خطاب این آیه شریف هست که خطاب یا ایها الناسه، یعنی بقیه آیات سوره در حجرات نگاه بکنید همش یا ایها المؤمنونه، اینجا که میرسه خطاب رو عوض میکنه میگه یا ایها الناس. دقیقا دستگاه امام حسین خطابش یا ایها الناسه، همه بیاید ذیل یک امت جمع بشید، که در واقع ذیل امت در واقع تعارفی جمع بشیم، اون وقت همون دوتا در واقع کار کرد یا دوتا خدمتی که توش وجود داره به نظر من انجام.
ممنون، متشکر. جناب دکتر رحمانی، رسالت جامعه شناسی دین تو این حوزه، حالا پدیدهایی مثل هیئت، مثل مسجد و بقیه مناسک، تو این حوزه چیه؟ یعنی واقعا حالا من به یک تعبیر عامیانه بگم نسخه پیچیه برای جامعه هست یا نه فقط توصیف دارن میکنن واقعیات جامعه رو تو همین جا و بعدش کار به مابقی ماجرا ندارن؟ اگر مابقی ماجرا رو نخوان ببینن، خب این توصیف به چه درد میخوره؟ یعنی توصیف صرف اگر مابقی ماجرا رو میخوان ببینن، چرا بعضی از جامعه شناسا ابا دارن از این که بگن ما یک نگاه به اصطلاح مداخله گرایانه هم تو این قصه داریم؟
من این نکته مطلوب سوال قبلی تن دکتر بگم که اینکه هیئت و مسجد اصلا در تقابل با هم نیستن. نکته حاجا گفتن خیلی دقیقه، هیئت به یه تعبیری فرع بر مسجد، یعنی ادامه کارکردهای نهاد دین در جامعه است. یعنی ما یه تشکیلاتی داریم، یه فضاهایی داریم، یه سازمان یافتگی هایی داریم در دین، وقتی در جامعه جاری میشه و ساری میشه، یکیش میشه مسجد، یکیش هم میشه هیئت، اون اینا متفاوت میشه. یعنی جد من خاطر من میخوام اینا رو مقابل هم قرار ندیم، نه اتفاقا در کنار هم. من خاطر یه موقع میتونه عین هم باشه، یعنی هیئت بیاد تو دل مسجد، میخوام میتونه بیرون باشه. لذا اون هیئت تراز لزومی نداره، هیئت تراز حتما در مسجد یا بیرون مسجد باشه. هر جا بهترین نقش کارش انجام داد اون هیئت تراز دیگه خوبه دیگه، ما دستگاه ما
مثلا ممکنه یکی از شاخصه هاش رو ببینیم.
نه قابل تعیین نیست، چون یه جایی توی محیط هیئت در مسجد میتونه باشه، ایرادی نداره، اما یه شرطی هم هست نه نمیتونه باشه. این دیگه کاملا بسته به محیط و زمینه متفاوت است. در مورد این سوال دومتون که در باب یادم رفت سوالتون
در رابطه با رسالت جامعه شناسی، ببینید
جامعه شناسی یا مردم شناسی یا انسان شناسی دین چند تا نکته اولیه دیم مبانی داره. یکی که من به عنوان یک جامعه شناسی یا مردم شناسی نمیتونم بگم این دین خوب است یا بد است، یعنی قضاوت کلامی یا الهیاتی در باب یک دین نباید بکنم، چون جامعه شناسی میگه ببینید من اینکه این دین در وحی اومده، وحی چگونه اومده، در این باب قدرت قضاوت ندارم. لذا اصلا اگرم قضاوت بکند، این قضاوتش اصلا شخصیه، جامعه شناختی یا انسان شناختی نیست. نکته دوم برای خاطر کاری که جامعه شناسی یا انسان شناسی میکنه، میگه ببینید وقتی دین وارد زندگی آدم ها میشه، من به این میپردازم. حالا این میتونه به تعبیر علمای گاهی اوقات خرافه باشه، گاهی اوقات دین اصیل باشه. این تعبیر علمایش میذاریم کنار، میگیم مردم یه سری کاری رو به نام دین انجام میدن،
اون مناسکی که
آره اون مراسم، آیین ها، باورها و خلقیات دینی که برای خودشون ملکه ذهنی کردن و به اونها پایبندن و اونها در زندگیشون سامان دارن به عنوان عناصر تعیین بخش استفاده میکنن، ما به اینها میپردازیم. که اینها میتونه یک عالم دینی بیاد بگه آقا این در مثلا سنت نبوی هست یا نیست، اون بحثش جداست. نکته اولی که جامعه شناسی دین میپرسه همینی که هست نه اونی که باید باشه، چون اونی که باید باشه کار علمایی است که جامعه شناسی نمیتونه داشته باشه. نکته دومی که جامعه شناسی انجام میدیم که خب حالا اینی که هست پیامدش در سایر ابعاد زندگی آدم‌ها چیه؟ وقتی ما میایم مثلا این نوع اعتقادات انتخاب میکنیم و چه اتفاقی بر زندگی ما، جریان عادی جاری زندگی ما میفته و لذا پیامدهای خواسته و ناخواسته یک باور، یک آیین، یک به اصطلاح نوع دینداری رو نشون میده که می نشون میده این نوع دینداری در این شرایط اجتماعی شکل گرفته، پیامدهاش هم برای این مردم اینه. کار سومی هم که در حوزه سیاست گذاری جامعه شناسی میتونه نشون بده ببینید وقتی یک الگوی سیاست گذاری دینی رو انتخاب میکنیم این مداخله در زندگی است. حالا این چه پیامدی داره؟ خود این سیاست گذاری از کجا اومده؟ خود این سیاست گذاری چه مفروضاتی توش هست؟ چه گروه‌های صاحب نفوذش هستن؟ ببینید نکته‌ای که دکترم اشاره کرد، ببینید شما چرا در رسانه‌ها فقط 4 تا مد داده؟ ما وقتی می‌خوایم گزارش خبری بدیم از همه کشور گزارش خبری عزاداری می‌دیم، ولی وقتی می‌خوایم برنامه مذهبی پخش کنیم فرق می‌کنه دیگه، خبر با مذهبی فقط می‌ریم 4 تا مد مورد تایید خودمون انجام می‌دیم. کی گفته اونو بهترین مد دهن؟ جز اینکه تو شبکه روابط صدا سیما قرار دارن، یعنی هیچ دلیلی نداره فلان مدای تهرانی بهتر از فلان مدای قومی یا مشهدی باشه. تنها تفاوتش اینه که چون اون در تهران با تهیه کننده ها رفیقه، با هم همدیگه رو میشناسن، برنامه مذهبی ما میشه برنامه مذهبی اون آقا و همش هم همونه. انقدری که شما دیگه اصلا نمیتونی غیر از اون فکر کنی، یعنی من اگه بهت بگم مدا فلانی بزنید چون همش تو تلویزیون دیدیش، کمتر پیش میاد روز مثلا برنامه مذهبی ما برنامه مذهبی فرض کنید مشهد باشه، برنامه مذهبی قم، حالا باز اینا بوده یه جای کوچیک‌تر باشه، یعنی قضیه یزدی هم که آقای دکتر بهش اشاره کرد واقعا اگر این اون تایید مقام رهبری نبود اصلا با سلسله اونم بایکوت می‌کرد. این سلسله در اون به خاطر تایید بالاتر مقام سیاسی و دینی ما بود که نتونست اینو بایکوتش کنه، وگرنه طبق معمول برنامه مذهبی سیاسی ما برنامه مذهبی تهران اونم هیئت خاصی، این تو خود تهران هم خیلی از مدعاهای بزرگ و آدمای با سابقه و یا علما سانسور میشن، این به دلیل اینکه خب یه تنبلی رسانه‌ای که هست دم دستش رو میشناسن اونو انجام میدن. و همین دلیل جامعه شناسی کارش اینه که نشون بده بس اونی که هست چجوریه، چجوری شکل گرفته،
پیامدش
چیه و این سیاست گذاری با چه مفروضاتی و چه پیامدهایی داره. یعنی لذا وقتی جامعه شناسی به نقد میکنه سیاست گذاری، نه که دین نقد میکنه فی نفسه، بلکه میگه ببین این مداخلهاش داره تخریب میکنه، این مداخله شما داری ادعا میکنی دینیه ولی در اصل ادعا نیست، این مبتنی بر روابط نزدیک تو با فلان مدعی یا فلان هیئتی که همه برنامهات میره برای اون، وگرنه چه استدلال دینی ما نداریم که مدعی الف لزوما بهتر از مدعی ب در یزد، اردبیل، چه میدونم سنندج یا هر جای دیگه باشه، یعنی این استدلال وجود نداره.
متشکرم دکتر. آقای دکتر اسلامی تنها بخش پایانی برنامه، هم دیدگاه جناب آقای دکتر رحمانی رو تو این بحث نگاه به جامعه شناسی دین بفرمایید آیا مورد پذیرش هست یا نه، اگر نکته پایانی و آخری هم هست.
عرض کنم خدمتتون ناظر به سوال در واقع جامعه شناسی دین نیست که آقای دکتر گفتم، من البته از این جهت کاملا با ایشون موافقم که و جامعه شناسی و انسان شناسی دین داره دین موجود رو مطالعه میکنه، نه دین موجود در متون رو، نه دین آرمانی رو. ولی خب اینکه چجوری مطالعه بکند و چگونه اون رو بفهمد، هیچ کدوم از جامعه شناسان اولا تو این حدش متوقف نشده، مثلا این آقای دورکیم که داریم از چارچوب مفهومیش استفاده میکنیم واقعا تو این حد مونده یا در واقع در مورد بیرون از اون هم داره اظهار نظر میکنه. مثلا اون تعریف دوم دورکیم رو در نظر بگیرید، خیلی دین برای دین فقط حقیقت کارکردی قائله، دقیقا در مورد اصل دین هم قضاوت میکنه. البته خب اینا رو نقد میکنه، میگیم خب از رشته خودت خارج شدی، شما نباید این اظهار نظر رو میکردی. باید ناظر به همون وضعیت انضمامیش در واقع تو اون نکته که قبلا هم گفتم به نظر من تا حدودی بهش اشاره کردم. ببینید همچنان که غربی ها اصرار دارن در تولید اصطلاحات علمیشون تکیه بکنن بر زبان، حالا به تعبیر خودشون، لاتین، چون زبان لاتین برای اونها قابلیت های بیشتری دارد از زبان های رایجشون، اصطلاح را از اونجا ایجاد میکنه. همچنان که خودشون هم در اون کتابشون هم گفتن ترنر وقتی داره اصطلاح کامیونیتاس رو میسازه از زبان لاتین کمک میگیره، از واژه کامیونیتی استفاده نمیکنه به دلایل گوناگون، یا مثلا به دلایلی که یکی دیگه به کار برده یا معنای دیگری به متبادر میکنه. معمولا میان از زبان اصلیشون که نقش بنیادینی براشون داره و کمتر هم آلوده شده این زبان از اون استفاده میکنن، چون میدونن که کلمات لیبل ها، ما اصلا گویا به عالم از طریق همین زبان چیز داریم دیگه، ارجاع داریم. حالا نمیگم نگاه هایدگری رو داشته باشیم ها، ولی زبان بسیار مهم است. عرض من این بود که جامعه شناسی اونقدر هم فقط توصیفی نیست، یه مقدار تجویزی هم هست، یعنی داره دلالت های تجویزی دارد. اصلا آقای دورکیم مگر سازنده آموزش و پرورش نوین فرانسه نیست؟ اصلا کارش توضیح جامعه شناسی آموزش و پرورش بود. اگر مطالعه جامعه شناسی دینم کرد، برای همون بود، یعنی برای دقیقاً سیاست گذاری آموزشی فرانسه بود و داشت اون کار رو انجام میداد. به نظر من یه مقدار از کاری که باید انجام بشه اینه که ما در لیبل زنی یه مقدار اون حس اجتهادی خودمون افزایش بدیم، یعنی همش از لیبل های تولید شده اونها استفاده نکنیم، به خودمون جرأت و جسارت اجتهاد رو بدیم که از لیبل های خودمون استفاده
کنیم. همون که اونها هم همین کارو میکنن،
همچنان که اونها انجام میدن. یعنی شاید به خاطر اینکه بنده طلبم دارم به خودم اجازه میدم که در واقع سری لیبل امت تعارفی رو به هیئت بزنم، ولی حداقل اینه که به من این اجازه رو بدید، به من به عنوان یک کسی که دارم جامعه شناسی هم خوندم اجازه بدید که همان گونه که آقای تونیس، آقای ترنر تو سطح دانشجوییشون این نوآوری رو کردن و لیبل های خودشون رو زدن، منم به عنوان یک دانشجو و طلبه لیبل های بومی خودم رو بزنم، لیبل هایی که میتونه اون جامعه شناسی بومی، حالا نگم جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی بومی خودمون رو استفاده بکنیم،
نماینده گفتمان بشه.
مثلا من خیلی چون آثارشون هم پیگیری میکردم، خیلی موقع خواندن این کتاب خیلی علاقمند بودم که به واسطه تجربه هندی که ایشون داره، آیا از در واقع از نظریه اشراقی فلسفی هند کلمه‌ای تو اینا پیدا بکنم که خب اگر قرار از نظریه های موجود استفاده بکنیم، نگاه تعارفی به جهان هم داریم، خب از این ور یه نظریه استفاده کنیم، یه لیبلی استفاده بکنیم. واقعا من چون اصلا شناختی ندارم از هندا هیچ کاملا، ولی خیلی دنبال این بودن که به واسطه سابقه کیشون دارن، آیا از نگاه در واقع هندی، از نظریه هندی، از اونجا هیچ لیبلی وجود نداشت که به ما کمک بکند به فهمیدن بیشتر در واقع مثلا هیئت،
چون مستشرقین هم اصلا اینها جز یعنی میخوام بگم پدیده های مناسک تو اون منطقه
الان بحث شهر مستشرق یه معنی دیگه داره، یعنی اصلا عرض من نازه به جریان استشراق نبود، جریان این بود که از دل فرهنگ هندی که خیلی نزدیکتر فرهنگ دی به ما،
منظورم همین بود،
یعنی اون نگاه اشراقی که توی در واقع یعنی پیوند فرهنگی جامعه ایران با هند خیلی زیاده، همچنان که ایشون توی آثار دیگرشون مخصوصا اون مربوطی که اون آثاری که مربوط به هنده، هند رو به عنوان در واقع جایی که فرهنگ ایرانی تولید و بازتولید میشود داره فهم میکنه. من خیلی دنبال این بودم که یه کلمه یه نکته ای از هند توی اینجا ببینم که خیلی اون در واقع حالا عذرخواهی میکنم اون تقلیدی که همه ما داریم از غربی ها میکنیم توی نظام در واقع اندیشگانی خودمون، من اونو پیدا نکردم. به نظر من این بخشش میتونست کمک بود.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر رحمانی بخش پایانی خدمت شما باشیم.
من فقط یه نکته در مورد این حالا توصیه دوستانه های دکتر بگم. ببینید من حالا چون این موضوع معطوف به ایران بود خیلی تو ذهنم با مسئله هند گفتگو نکردم تو این کتاب، ولی خب به هر حال فرقی نمیکنه، ما میتونیم به همین منطقه تعارفی که شما گفتین حالا به تجربه غربی ها استفاده کنیم، به هر حال باید بپذیریم اونها در حوزه علوم اونها پیشگامن. مثلا اینکه ما هر چقدر در باب خودمون تولید کنیم، این تولید از یه جایی وقتی به قنا برسه، به قنای محتوایی برسه، اونجا خودش خلق مفهوم هم میکنه. یعنی شاید بخشی از این نکته اولم گفتم، بخشی از این که خب من مجبورم به یه موضوعی بپردازم که خیلی نه فقط توجه نکردن، که موضوعی که تحقیرم میشید از این اون چیه اینو پرداختی، لذا مجبورم یکم دست به اساتر را برم و خودش شاید اون چیزا دست و پای آدم میبنده. ولی من خواهشم اینه از فضای علوم اجتماعی ایران و دستگاه‌های پژوهشی واقعا یک کمی از با آنچه که روزمره تره و آنچه که اتفاقا جدی تره، امروزمره هم جدی تریه در زندگی ما، بیشتر توجه بکنیم. دانشجوها رو به جای اینکه به سمت مودهای پژوهشی بریم، به سمت عمقهای پژوهشی ببریم، این اتفاقی که آقای دکتر میگن که خلق مفهومه رخ خواهد داد. من به نظرم شاید این کار من نمیپذیرم، خب بالاخره کوتاهی ها و نواقص زیادی داره و این هم هست. من شاید همون رو خود مفهوم هیئت کار میکردم که آقا هیئت یک نوع فرمندی صورت بندی اجتماعی، شاید میتونستم اینو پربارترش کنم، شاید در ویراسه بعدی کتاب بشه اصلا مفهوم هیئتی رو جایگزین جماعتواره که بنشینه. خب جماعتواره نزدیک به این هست اما یه چیز غنای خاص اون داره و یه فرم خاصیه. این توصیه میپذیرم، ولی به هر حال این گفتگو با سنت چه شرقی چه غربی چه شمالی چه جنوبی میتونه ما یه غنایی بده که ما کارهامون رو تو سطح جهانی هم ارائه بکنیم و امیدوارم ما چنین روزی برسیم و دیمونده به همیاری همه محققان و دوستان.
خیلی ممنون و متشکرم، خدا خیرتون بده، لطف کردید، تشکر، زحمت کشیدید. از همه دوستان عزیز هم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن ممنون و متشکرم. تا انشاءالله برنامه بعد هیئت پژوهی، خدا یار و نگهدار همه.